بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 16، تاریخ 4/8/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. دوستان عزیز، در جریان هستم که مسئله مورد بحث و مورد نظر که بنا شد در چند مقام بحث کنیم، راجع به اوانی ذهب و فضه بود که مرحوم سید فرمودن یحرم و استعمال و اوان ذهب و الفضه فی الاکل و شرب. این بحث اول بود که تمام شد. بحث دومی که داریم و امروز هم ادامه اون محضر شریف شما بحث میکنیم، والوضو و الغسل و تطهیر نجاسات و غیرها من سائر الاستعمالات، این محل بحث بود و بنا شد ما تحت عنوان مقام علیکم السلام، تحت عنوان مقام دوم این را مورد بحث قرار بدیم که خدمت شما بزرگواران عرض کردیم. این گاهی بحث حرمت، حرمت تکلیفی است، و گاهی، یعنی گاهی بحث حکم وضعی مطرح میکنیم و گاهی بحث حکم تکلیفی. ما حکم وضعی را احاله دادیم به بحث وضوء که انشاءالله خواهیم رسید و محضرتون خواهیم بود. اما در رابطه با حکم تکلیفی گفتیم عده مانند سید رضوان الله تعالی علیه قائل به حرمت شدن، گفتن همونطور که اکل و شرب در ظروف طلا و نقره حرامه، این نحو استعمال حرامه، استفاده اینها در رابطه با وضوء و غسل و تطهیر نجاسات هم حرام هست. این نظری بود که سید داشتن که عده تعبیر لا خلاف و این ده علماء انا و امثال ذالک هم مطرح کرده بود. قول دوم قائل به عدم حرمت بودند و گفتیم منشأ این دو دیدگاه به این نکته برمی گردد، به این که آیا مطلق استعمال حرام است؟ ما از ادله چی می فهمیم؟ از ادله استفاده می کنیم که مطلق استعمال حرام است. خب اگه مطلق استعمال حرام باشد، معنای این حرف این می شود که علاوه بر اکل و شرب، مسئله وضوء و غسل و تطهیر نجاسات و همه اینا هم تحت پوشش حرمت مطلق استعمال داخل می شود. لذا کسانی که معتقد به حرمتند میگن چیزی فراتر از اکل و شرب مطرح است. معتقد به حرمت مطلق استعمالن و چون معتقد به حرمت مطلق استعمال هستن، در نتیجه میگه از این ظرف طلا نمیشه وضو گرفت، از این ظرف طلا نمیشود غسل کرد و مشابه ذلک. ما گفتیم که باید ادله را ببینیم. این که من تکرار میکنم برای اینکه تو وسط بحث موندیم و برای اینکه دوباره ذهن دوستان فعال باشه و بحث رو بتونن خوب دنبال کنن، ناگزیرم که این بحث رو مطرح کنن. کسانی که قائل به عدم حرمت هستن صاف رفتن سراغ همون ادله‌ای که یا صیغه نهی یا ماده نهی بحث اکل و شرب رو مطرح کرده بود، میگن آه این روایات رو نگاه کنید بحث اکل و شرب رو مطرح کردن و ما هم به همین مقدار بسنده میکنیم دیگه سایر استعمالات نداره. اما کسانی که قائل به حرمت بودن، یعنی علاوه بر اکل و شرب معتقد بودن که ما در رابطه با وضوع و غسل هم نمیتونیم از این ظروف استفاده کنیم، اینا میگن ما دلیل داریم. اگه شما دلیل دارید تمسک به صیغه نهی میکنید در رابطه با حرمت اکل و شرب، تمسک به ماده نهی میکنید یا تمسک میکنید به لفظ کریهه یا لاینبغی و امثال ذلک، میگن ما هم دلیل داریم، ادله ما اطلاق دارد و مطلق استعمال را شامل میشود و در نتیجه حرام است مطلق استعمال. تعبیر اولشون که ما نقل کردیم محضر شریف شما دوستان، این روایتی بود که از وجود مقدس امام رؤوف نقل کرده بودن: سألت ابا الحسن الرضا عن آنیت الذهب والفضه فکرههما، هیچ نه شربی توش هست نه اکلی توش هست. گفته بودن فکرههما مطلقه و مقید به اکل و شرب نیست و معنای این حرف این است که آنیه ذهب و فضه به جمیع استعمالاتها حرام است و من جمله تل استعمالات علاوه بر اکل و شرب بفرمیدا وضوع و غسل و امثال ذلک است. ولذا گفته بودن اگر امام اطلاق مورد نظرش نبود خب تصریح میکرد به جای فکره هما میفرمود کره الاکل و شرب فیه ما و نفرمود. عرض شد خدمت شما به این که اشکالی که دیروز مطرح شد و بر این مطلب وارد شد این بود که درستی که لفظ کره ما در اینجا مطلقه و مقید به اکل و شرب نیست، ولی مطلبی که مطرح شده بود این بود که ما نیاز به تقدیر داریم، یه چیزی باید در تقدیر گرفته بشود و اون چه مناسبه با تقدیر فعل مناسب اینجاست. استدلال کردن دو سه آیه از آیات قرآن مطرح کردن که هر جا به تناسب ما مقدری داریم، گاهی نکاح را، گاهی عقل را، گاهی چیز دیگری را در تقدیر میگیریم، لبس را. و در اینجا هم گفته بودن متوقع از ظرف طلا و نقره وضو گرفتن و غسل کردن نیست، اینطور گفته بودن متوقع از ظرف طلا و نقره، یعنی چون ظرفه متوقع بفرمیدا اکل و شربه، یعنی خواسته بودن بگن تعبیر ولو اطلاق دارد اما چون تناسب حکم و موضوع را میخوایم رعایت کنیم، تناسب حکم و موضوع مقدری اینجا لازم دارد، فکره هما ای کره الامام اکل و شرب فیه ما، یعنی فعل لازم که ما در حرمت علیکم المیته، یعنی حرمت علیکم اکل المیته، حرمت علیکم امهاتکم یعنی حرمت علیکم نکاح امهاتکم، یحرم علیکم الحریر یعنی یحرم علیکم بفرمودا لبس الحریر و ما شابه ذلک. این راجع به این روایت. پس بنابراین طرفداران قول به تعمیم یعنی حرمت در باب وضو، در باب غسل و تطهیر و امثال ذلک تمسکشون به این روایت بود، پاسخ شنیدن از ناحیه مخالفین، عرض شد خدمتون یعنی اونایی که منحصر در اکل و شرب میدانن، گفتن تناسب حکم و موضوع اقتضا میکند اینجا هم که ظاهرا به صورت مطلق آمده حقیقتا مقید است، چون فعل در اینجا فعل مناسبش اکل و شرب است. روایت دومی که تمسک کرده بودن که الکلام و الکلام کره امام علیه السلام صحیحه حلبی بود، ان ابی عبدالله علیه السلام کره آنیت و آنیت الذهب والفضه والآنیه والآنیه المفززه، اینم همین حرف از یک طرف ادعای اطلاق می شود، کسانی که قائل به حرمتن میگن حرمت مطلق استعمال و من جملت الاستعمال علاوه بر اکل و شرب بحث وضو و غسله. اونایی هم که جواب میدن میگن که این که حضرت فرموده کریه آنیه، یعنی کریه بفرمایید، بفرمایید اکل شرب در آنیه ذهب و فضه یا آنیه مفززه و امثال ذلک. بحث ما این روایت سوم امروز. اینا را که گفتم تا ذهن دوستانی که نبودند یا بودند هر شبت خدمتون در جای دیگری سیر سلوک می فرمودن توجهی به ما نداشتن عنایت بفرماین. این روایت سوم راجع به این موضوع هست، روایت موسی بن بکر عن ابی الحسن موسی علیه السلام. اینم جز همون روایاتی است که طرفداران قول به اعم به معنای حرمت مطلق استعمال بهش تمسک کردن. منتها دیروز نرسیدیم توضیح بدیم، امروز توضیح میدیم و در نهایت هم ببینیم جنبندی ما مورد رضایت شما خواهد بود یا نه. چون سید از دم گرفته میگه حرام است، اکل و شرب حرام است، وضو و غسل و تطهیر حرام است، تزیین تو تاقچه بذاری حرام است، نگهداری حرام است، بیع و شرا حرام است. یعنی سید از دم راجع به بحث طلا و نقره معتقد به حرامه. حتی در مشاهد مشرفه اگر ظروف طلا و نقره را انسان نگه بداره، تو مسجد نگه بدارد، حرام است. تقریبا از دم فرموده حرام است. این یه جبهه که البته عده‌ای هم معتقد بودن لا خلاف و امثال، یه جبهه هم جبهه است که معتقد نه، ینحسر رو بفرمایید فل اکل و شرب. ما میان این دو دسته و این دو دعوا ببینیم کدام را انتخاب میکنیم. حالا از مجموع ادله ببینیم چه استفاده میشه. روایت موسی بن بکر عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال آنیه الذهب والفضه مال شماها نیست، متاع الذین لا یوقنون. کسانی که ایمان ندارن، اعتقادی ندارن، باور درستی ندارن، این مال اوناست. آدرسش هم شاید دیروز عرض کردم، وسائل جلد 2 کتاب طهارت باب 65 از ابواب نجاسات حدیث 4. مقصود امام علیه السلام اگر روایت مشکلی نداشته باشد، که حالا یه بحث سندی هم در رابطه با روایت خواهیم داشت، مقصود امام علیه السلام از این روایت این می شود که آنیه ذهب و فضه متاع الذین لا یوقنون، یعنی متاع کفار است که به جایی خیلی باور ندارن. پس بنابراین استعمال اون برای مسلم جایز نیست، مال اوناست. تو جرگه جبهه مسلمانان و جامعه اسلامی جایی ندارد. و از اونجا که معنای متاع عرض شود خدمتتون که معنای اون مطلق ما ینتفع به هست، متاع یعنی ما ینتفع به، مطلق اون چه که ازش استفاده می شود، مطلق اون چه که ازش استفاده می شود شامله، بفرمایید وضو و غسل و امثال ذلک می شود. متاع الذین لا یوقنون، متاع کنایه از مطلق و ما ینتفع به هست، خواه از قبیل اکل و شرب باشد، خواه از قبیل وضو و غسل و امثال ذلک. لذا طرفداران قول به حرمت، اونم حرمت مطلق استعمال، روایت سومی که تمسک کردن این روایت هست. گفتن مستفاد از این روایت چون متاع مطلق و ما ینتفع به هست، میگن این متاع یعنی چیزی که قابل استفاده است، عدم جواز مطلق انتفاع هست از ظروف طلا و نقره برای مسلمانان. خب یه اشکالی بر این روایت دوستان وارد شده، اشکال را دقت بفرمایید ببینیم چه استفاده میکنیم. اشکالی که در روایت وارد شده این است که متاع را قبول داریم، همین معنای مطلقی که براش کردید، معنای ما ینتفع به، مطلق و ما ینتفع به هست. ولی انتفاع و کل شیء بفرمایید. اینی که روایت دارد آنیت الذهب والفضه متاع الذین لا یوقنون، یعنی ما ينتفع به برای لا یوقنون، درسته که لا یوقنون یعنی کفار، اما انتفاع در هر متاعی به حسب خود اوست. مثلا انتفاع به فرش نشستن رویان، انتفاع به لباس به پوشیدن اون، و انتفاع به آنیه طلا و نقره بفرمایید به اکلشون. یعنی این بزرگواران همونطور که روایت اول را تهدید و محدود کردن، روایت دوم را با همین تناسب حکم و موضوع مقیدش کردن به اکل شرب، همین مسئله را در رابطه با روایت سوم هم دارن میان مطرح میکنن. میگن شما میگید متا یعنی مطلق و ما ینتفع به، منتها مطلق و ما ینتفع به یعنی مطلق اکل شرب، چون کل شیئن به حسب، هر چیزی به حسب خودش، مطلق اکل و شرب را بل شامل می شود، نه ما ینتفع به یعنی همه اون چه، یعنی میگن تناسب. امروز ما بحثمون تمام نیست، عرض شد خدمتتون این که میگن بنابراین مطلق و ما ینتفع به یعنی ما ینتفع به حسب خودش، از ظرف انتظاری که می رود خوردن آشامیدن و همسال زالک، اما اینکه حالا از ظرف برای وضو استفاده کنیم، برای غسل استفاده کنیم، اینه برای مراحل بعد. اول ما یخترو بالبال به وسیله ظرف همین تناول و اکل شربه. معیده دیگه آقا یه شکل دیگه تایید می‌فرمه. عرض شود محضر شما به این که چون میگن انا برای همین معنا آماده شده و هدف نهایی از ظرف هم همین هاست، بنابراین معنای روایت را این بزرگواران اینطوری توضیح میدن. میگن این که گفته این آنیت الذهب والفضه متاع للذین لا یوقنون، یعنی انتفاع به طلا و نقره، همونطور عرض شود که غیر موقنین از اون نفع میبرن، محرم است. چطوری غیر موقنین ازش استفاده میکنن؟ در اکل شرب ازش استفاده میکنن، بنابراین همونطور که اونا استفاده میکنن برای ما هم اون استفاده حرام است، یعنی استفاده اکل شربی حرام است. بالاخره شما معیدید مخربید چگار است؟ نه معید نبود، لحن تأیید نبود. از اون مواردی که میگن شنونده باید عاقل باشد، لحن شما لحن تأییدی نبود. خب بسیار خوب، هر شود خدمت شما بین که و معلومه که انتفاع به ظرف با استعمال اون در اکل و شرب هست، بنابراین این روایت هم شما ترفی نبستید، این مخالفین سید، چون اینا ادلیز به نفع سید دیگه، چون سید از دم گاو تا ماهی میگه حرام است، حرام است هر شود اکل شد، حرام است وضو و غسل، حرام است تطهیر نجاسات، حرام است نگهداری، حرام است تزیین هر شود خدمتون بی که تو خونه، حرام است مشاهد در مشاهد مشرفه و مساجد استفاده کردن، تقریبا دیگه چیزی از این ظرفا باقی نمون، این فرمایش است. ولی اینایی که مخالفن میگن آن محدودش کنید در اکل شرب، این ستا روایت هم قابل توجیه، چون انتفاع کل شیء به حسب آنیه هم عرض شود فعل مقدری بگیریم اکل شرب مناسبه، مربوط به اون دوتا روایت. علاوه بر این این روایت آخر مشکل دیگری هم دارد، و اون مشکل این است که روایتی که از طریق کلینی، یعنی همین روایت موسی بن بکر که از طریق کلینی نقل شده، میگن این روایت ضعیفه به دو کس که در سلسله سند روایتن، یکی جناب سهل بن زیاد، یکی موسی بن بکر، اینا هر شبه تضعیف شدن، و چون تضعیف شدن
اصلا روایت سندن زیر سوال می رود. اون دوتا روایت که اون شکلی ما گفتیم، این روایت متاع الذین لا یوقنون هم اون روایتی که از طریق کلینی نقل شده به سهل بن زیاد و موسی بن بک در سلسله سنه روایتن، این دوتا هم از ذره رجالیون مورد تایید و توصیح قرار نگرفتن. بنابراین اون دوتا روایت را پاسخ دادیم، این روایت هم این شکلیست، لذا ما دلیلی بر حرمت استعمال غیر از اکل و شرب نداریم. جمع‌بندی کنیم محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم. جمع‌بندی این است که مقتضای ادله بر اساس اونچه که تاکنون گفتیم خلافاً لسید العزیز، عبارت از این است که بگیم مورد استعمال در باب آنیه ذهب و فضه اکل و شرب، نه مطلق استعمال، که ما این که مقتضای اصل هم انحصار است، یعنی ما اگر شک کردیم که آیا چون قدر متیقن بفرمایید یه بار دیگه، قدر متیقن اکل و شرب است، منتها ما شک میکنیم که آیا علاوه بر قدر متیقن مورد دیگری را هم شامل میشود با توجه به این روایات توجیه پذیر، با توجه به این روایاتی که احتمالات دیگری هم درشون هست که از باب تناسب حکم موضوع ما بتونیم مقدر را مناسب خودشون در نظر بگیریم، شک کردیم در این که علاوه بر قدر متیقن که اکل و شرب باشد، عرض شود خدمتون می این که موارد دیگری هم شامل می شود، شما به ما یاد دادید فضلای بحث که اگر قدر متیقنی داشتیم و در زائد اون شک کردیم اصل براعت. بنابراین ما ذممون بریست از اینکه یه حرمت هم جای دیگه درست کنیم. بنابراین از ظرف طلا و نقره و امثال ذالک در غیر اکل و شرب به مقتضای این ادله‌ای که ما داریم از شبت خدمتون این که مشکلی ندارد. یه جمع‌بندی نهایی دیگری که من بکنم، 4 احتمال در اینجا وجود دارد که ما بر اساس این 4 احتمال همون احتمال اول را در بین این احتمالات 4 میپذیریم. این احتمالات من عرض میکنم، دقت بفرمایید. احتمال اول همین احتمالی است که الان ما دادیم که مقدر چی بگیریم؟ ایها الفضلاء المعاصرین، اکل و شرب، نه چیزی دیگر، چون نه از هر چیز به حسب اون اثر متوقع و مرغوب از اون هست و اثر مرغوب و متوقع در ظرف اکل و شربه. بنابراین این دوتا روایت، چون روایت سوم که کمی سندنم مخدوش شد، این دوتا روایتی که ما لااقل اشکال سندی نداشتیم در دلالتشون بحث داشتیم و به حسب ظاهر مطلق بودن، اینها دیگه با روایات ناحیه سازگاری پیدا میکنن. اون روایاتی که از صیغه نهی، بفرمایید، از ماده نهی استفاده کردیم و منحصرا سخن از بفرمایید اکل شرب بود، دیگه سازگاری ایجاد میشود. اگر این احتمال اول را در نظر گرفتیم، پس یه سری ما روایاتی داریم که صریح میگه اکل شرب، نه چیزی دیگر. 2 روایت داریم، حالا شما گفتید 3، یکی هم که از گردون خارج شد خدشه سندی داشت. این 2 روایتی که آنیه دارد، شرب و اکل و اینا توش نیست، هم سازگاری ایجاد می شود اگر مقدر را اکل و شرب بگیریم با اون روایات ناحیه، بنابراین مشکلی هم نداریم. علاوه بر اون حرفی هم که ما زدیم، قدر متیقن اکل و شرب، نسبت به زائد بر اون شک می کنیم و اصالت البراءة جاری می کنیم. این احتمال اول بنابراین عرض شود محکم شد. احتمال دوم همین چیزی بود که محل بحث بود، که مقدر را مطلق استعمال بگیریم، چه اکل چه شرب چه سایر استعمالات از قبیل وضوء و غسل، که با این بیانی که عرض کردیم دیگه جایی برای اون باقی نمود. و ها کذا موضوع تزیین، که آیا تزیین چیه، حرام است یا حرام نیست. طرف یه ظرف طلا و نقره را تو تاقچه اتاقش گذاشته، نقش نگار هم داره، هر روز چشمش بهش میخوره، اینم نباید اونجا بذارد یا بذارد؟ عرض شود خدمت شما به این که از باب این که بگوییم مقدر انتفاعه، اگه مقدر انتفاع شد، عرض شود خدمت تو به این که هم اکل و شرب را شامل می شود، هم وضو و غسل را و هم تزیین را، چون تزیین هم یک نوع بفرمایید انتفاع محسوب می شود. خب اینم که جنگ اول کشته شد، عرشبت خدمتون با همون استدلال اولمون، اینم دیگه جایی براش باقی نیموند، یعنی توسعه داریم میدیم که عرشبت تزیین را هم حتی شامل شود. احتمال چهارم فعل مطلق مقدر ما ببخشید مطلق فعل، مطلق فعل هر چیزی که فعل برش اطلاق می شود، این دیگه اکل ببرم شور وضو غسل تطهیر نجاسات تزیین حتی اقتناء، یعنی نگهداری حتی نه برای تزیین، یعنی ظرف رو نگه داشته فردا بفروشد اصلا برای تزیین هم نیست، که اگر گفتیم مطلق الفعل همه اینا رو شامل می شود، ولی ما با اون حرفی که زدیم نه مطلق الفعل را زیر بارش رفتیم نه مطلق استعمال را زیر بارش رفتیم، بنابراین تزیین از گردونه خارج است، اقتناء از گردونه خارج است، وضو و غسل و امثال ذالک هم از گردونه خارجه، یعنی فتلخص من جمیع ما ذکرنا خلافاً لفرمایش مرحوم سید که علی رأسنا و عیننا و ما ریزخار سفره این بزرگانیم، ما برداشتمون این است که نه، با این ادلهی که عرض کردیم حرمت به اکل و شرب برمیگردد، سایر موارد را شامل نمیشود. بنابراین تو مسجد هم میشه نگه داشت، تو مشاهد مشرفه هم میشه نگه داشت، حرمتی در کار نیست با اون ادله‌ای که محضر علما عرض کردیم. شاید رنگ و نگار قاطی نکنید با هما، اشتباه پیدا شد، آفر زود متوجه شد که درست. خب عرض شد محضر شما، بحث ما نگهداری ظرف نه تزیین مسجد با طلا و نقره. من بله من معتقدم همطور که میفرمایید، آفرین به شما، اگرم ادعای اجماعی باشه معلوم میشه اجماع اجماع مدرکی است، یعنی مستندشون به همین روایات، توجه فرمایید از اطلاق این روایات خواستن استفاده کنن و ما هم خدشه کردیم به قرینه اون روایات و از باب این که قدر متیقن اینه نسبت به زائد شک میکنیم. مثال طول برای جاری هر چقدر محضر شما، اینم روزش تمام شد، دو کلمه دیگه بخونم چون عبارت سید را میخوام بخونم، گرچه توضیحش دادم عبارت سید عرض کردم دیگه، گالتامایی سید میگه حرام است، بل یحرمو تزیین المساجد والمشاهد المشرفه بها. قاطی نکنید بگید بس این حرم مطهر الان گنبد مطهر تلاست، این ظرف نیست، ما بحث ظروف میکنیم، حواستون جمع باشه، یه وقت قاطی نکن. بل یحرمو عرض شود خدمتون این که تزیین المساجد والمشاهد المشرفه، بل یحرمو اقتناؤها بغیر استعمال، اصلا طرف ظرف رو برده تو خونه نگه داشته برای اینکه بخواد بفروشه، ایشون میگه حرامه، ولی ما خلافاً لسید العزیز عرض شود خدمتون این که گفتیم حرام نیست. حالا انشاءالله امروز شنبه است دیگه، شنبه به فضل الهی که محضر شریف علما دامت شوکت هم هستیم، راجع به بیع و شراء اینها بحث میکنیم، آیا بیع و شراء ظروف طلا و نقره جایزی یا جایز نیست. سید میگه حرامه، ما ببینیم از ادله حرمت استفاده میکنیم یا نمیکنیم. فردا تفسیر خدمت علما هستیم انشاءالله. این نامه ایشون